ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی شنبه 16 بهمن ماه 95 برابر با 4 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی در آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی.
متشکرم از تو وحید و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حکم یک قاضی فدرال مبنی بر توقف موقت منع ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت آن را برخواهد گرداند. آقای ترامپ روز شنبه در پیامی توییتری نوشت: دیدگاه این به گفته او به اصطلاح قاضی که اساساً اجرای قانون را در کشور تعطیل می‌کند مضحک است. یک روز پیشتر جیمز روبارت قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا حکم داد فرمان اجرایی دونالد ترامپ موقتاً در سراسر ایالات متحده متوقف شود. وکلای دولت در این دادگاه استدلال کرده بودند که ایالت‌ها شأن حقوقی برای مقابله با تصمیمات دولت فدرال را ندارند، اما قاضی روبارت با رد این استدلال گفت در ایالت واشنگتن اثبات شده که فرمان اجرایی رئیس جمهور آسیب‌های جدی به بار می‌آورد. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، میگوید دولت آمریکا اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. ژنرال فلین در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت کاخ سفید منتشر شد، با اشاره به افزوده شدن 25 شخص حقیقی و حقوقی جدید به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه فعالیت‌های موشکی ایران نوشت: روزهای چشم‌پوشی بر اقدامات خصمانه و تهاجمی ایران در قبال آمریکا و جامعه بین‌المللی به پایان رسیده است. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ همچنین ایران را مهمترین کشور حامی تروریسم خوانده و گفته اقدامات بی‌ثبات کننده ایران حتی پس از توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. ایران هنوز واکنشی به اظهارات مایکل فلین ابراز نکرده است، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران افزوده شدن اشخاص حقیقی و حقوقی جدید به فهرست تحریم‌ها را محکوم کرده است. در خبری دیگر، رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در نامه به وزیر ورزش و جوانان خواستار آن شد که موضوع عدم صدور روادید برای تیم ملی آمریکا بازنگری شود. آقای خادم در نامه خود با اشاره به انتقادهای ورزشکاران آمریکایی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ و همچنین با تاکید بر آنچه فرصت دیپلماسی گسترده ناشی از این رویکرد جدید خوانده شده، خواستار آن شد که مرجع ذی‌صلاح امکان حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا را در مسابقات کرمانشاه فراهم آورند. مسابقات جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می شود و وزارت خارجه ایران گفته است برای اعضای تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به تلافی فرمان اخیر دونالد ترامپ روادید صادر نخواهد کرد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به آزمایش اخیر موشکی و سایر اقدامات ایران در منطقه گفته است فعلا نیازی نمی‌بیند که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش پیدا کنند. ژنرال ماتیس که به شرق آسیا سفر کرده، روز شنبه در توکیو، پایتخت ژاپن، گفته است ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. اظهارات جیمز ماتیس یک روز پس از آن ایراد می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های خود علیه تهران اضافه کرد. همچنین دقایق پیش وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام کرد ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور را لغو می‌کند. پیش از آن قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن در آمریکا موقتاً دستور اجرایی رئیس جمهور دایر بر منع موقت شهروندان 7 کشور از جمله ایران را در سراسر آمریکا متوقف کرده بود. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین گفته است وزارت دادگستری در اولین فرصت علیه این حکم قاضی فدرال دادخواست خواهد فرستاد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حکم لغو ویزاهای صادر شده برای شهروندان مشمول ممنوعیت ورود به خاک آمریکا را برداشته است. بنابراین کسانی که پیش از صدور فرمان ممنوعیت رئیس جمهور آمریکا روادید ورود به این کشور را دریافت کردند، اکنون می توانند به ایالات متحده سفر کنند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. آزمایش موشکی ایران واشنگتن به شدت هشدار داد، تهران هشدار را بی‌اعتبار دانست.
احتمال برخورد نظامی خیلی نزدیک رو بعید میدونم، به خاطر اینکه این موضوع پیچیدگی‌های خودش داره مثل همیشه.
قاضی فدرال ایالت واشنگتن دستور اجرایی منع سفر ترامپ را متوقف کرد.
اهمیت رأی قاضی در اینه که نشون میده که سیستم قضایی آمریکا مستقل از رئیس جمهور و کنگره و بقیه دستگاه‌های حکومت آمریکاست.
برف و کولاک هزاران مسافر را در جاده‌های ایران سرگردان کرده، 4 نفر هم کشته شدند. گزارشی خواهش شنید در همین باره. و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم خواهید شنید. در حالی که مقام‌های واشنگتن هشدارهای تندی به تهران و آزمایش موشکیش می‌دهد، ایران ضمن دفاعی خواندن این آزمایشان هشدارهای آمریکا را بی‌اعتبار می‌خواند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
یک روز بعد از آنکه ایالات متحده در پاسخ به آزمایش موشکی با نام سومار از سوی سپاه پاسداران اشخاص حقیقی و حقوقی تازه‌ای را به فهرست تحریم‌های پیشین ایران افزود، سپاه پاسداران خبر از آغاز مرحله اصلی یک رزمایش موشکی جدید در سمنان داده است. پیش از این واشنگتن در یک پاسخ همه جانبه سعی کرد پیغام خود را آنگونه که مقامات کاخ سفید می‌گویند محکم و قاطع و به روشنی به تهران برساند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با هشداری شدید علیه برنامه موشکی ایران گفت که روزهای چشم بستن بر اقدامات تهران به پایان رسیده است. 4 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با بردن پیشنویس تحریم‌های غیرهسته‌ای تهران به کنگره گفتند ایران دنیا را به تمسخر گرفته است. و خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز خطاب به تهران توییت کرد که دارد با آتش بازی می‌کند. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن درباره وضعیت متشنج تازه میان دو کشور میگوید
وضعیت امروزی از این لحاظ مقداری خطرناکه که دولت آقای ترامپ متشکل از افرادی که کلن معتقد به برخورد جدی با ایران هستند، ولی احتمال برخورد نظامی خیلی نزدیک رو بعید میدونم، به خاطر اینکه این موضوع پیچیدگی‌های خودش داره مثل همیشه. و آقای جنرال تیس که وزیر دفاع است یک فرد بسیار پخته و با تجربه است و اصولاً دولت جدید هنوز تصمیماتش رو یک جا نکرده، ولی در این حال همین میتونه خطرناک هم باشه.
وزارت خارجه ایران در پاسخ به هشدارهای مقامهای آمریکا اقدام واشنگتن در ضمیمه کردن 25 نام تازه به تحریم‌های پیشین ایران را ناسازگار با تعهدات آمریکا و مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم سخنان مقامات آمریکایی را یاوه‌گویی خواند و هشدار داد که ایران با موشک‌هایش تهدیدها را پاسخ می‌دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
رزمایش موشکی رو که الان سپاه پاسداران آغاز کرده، به باور من در واکنش به اونچه که دولت ترامپ در مقابل ایران و آزمایش موشک بالستیک اتخاذ کرده نیست. برای اینکه این رزمایش با این وسعت احتیاج به برنامه ریزی داره، با نقل انتقال قوا داره، سلاح و تجهیزات داره، ممکنه که این رزمایش رو جلو انداخته باشن و بیشک شعار و هدف این رزمایش رو عوض کردن، ولی در واکنش اقدام آمریکا نیست. و با توجه به سامانه‌هایی که ذکر کردند از جمله سامانه تبس سوم خرداد، اینها سامانه‌های میان برد هستند و این کارها رو ایران معمولاً سپاه پاسداران و ارتش انجام میده برای بالا بردن کارایی پدافند هوایی، هماهنگی نیروها، آزمایش سامانه‌های جدید و هر ساله هم این کار رو انجام داده. من این رو اینجوری می‌بینم، یعنی تحلیل من به این صورت هست، نه برای نشان دادن واکنش به آمریکا.
در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا ضمن اعلام عدم نیاز به افزودن نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه برای مقابله با اقدامات سپاه پاسداران، ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند.
آزمایش موشکی ایران، واشنگتن به شدت هشدار داد، تهران هشدار را بی اعتبار دانست. گزارش مرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما به اذعان منابع دیپلماتیک مسکو از افزایش تنش میان واشنگتن و تهران خوشایند نیست. روسیه نگران است گسترش فهرست تحریمی آمریکا در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران و تشدید جنگ لفظی بین دو کشور اجرای برجام را به مخاطره بیاندازه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه گام‌های اخیر آمریکا در قبال ایران را سازنده نمی‌داند. به گزارش ریا نوستی، مسکو مخالف افزایش فشار تحریمی بر ایران و بازبینی توافق هسته‌ای با این کشور است. یک منبع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفت آنچه مسلم است، تحریم‌های یک جانبه می‌تواند باعث افزایش تنش شود و برای اجرای برجام چالش‌های به وجود آورد. به گفته این دیپلمات روس، آزمایش موشکی در ایران نمی‌تواند تشدید تحریم‌ها علیه این کشور توجیه کند، زیرا تقاضای قطعنامه شورای امنیت از ایران دست پیش برد برنامه موشکیش خودداری کند ممنوعیت نیست و ایران هیچ تعهدی برای اجرای این تقاضا ندارد. هویت منبع دیپلماتیک ریا نوستی فاش نشده، اما در روزهای گذشته سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که هنگام مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران سرپرست هیئت روسی بود، با همین الفاظ واکنش آمریکا به آزمایش‌های موشکی اخیر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بود. جمعه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد برای مقابله با برنامه موشکی بالستیکی ایران و فعالیت‌های برهم زننده این کشور در منطقه از جمله در همکاری با حزب الله 13 شخص حقیقی و 12 شرکت در فهرست تحریمی آمریکا گنجانده شده اند. ولادیمیر کاروین تحلیلگر سیاسی معتقد است تنش میان واشنگتن و تهران به نفع روسیه است.
ایران для американцев он стоит на особом учёте, скажем так, и то, что
باید از آن کرد که آمریکایی‌ها به طور خاص به ایران بدبینند و افزایش تنش با این کشور شعاری پرطرفدار است. اما دولت ترامپ درک می‌کند لغو توافق 5 به علاوه 1 با ایران باعث تنش‌های بیشتر میان واشنگتن و سایر امضاکنندگان می‌شود و احتمالاً به همین دلیل به طور رسمی از این توافق خارج نخواهد شد. این وضعیت به نفع مسکو است، زیرا باعث افزایش نفوذ روسیه بر ایران خواهد شد، رقبای غربی را باز هم از بازار ایران بیرون خواهد کرد و حتی بر افزایش بهای نفت نیز تأثیر خواهد گذاشت. البته مسکو در ظاهر سیاست همیشگی خود مبنی بر انتقاد از تحریم ایران را دنبال خواهد کرد.
واکنش‌های قانون‌گذاران روس به افزایش تنش بین آمریکا و ایران یک دست نبوده. ویکتور اوزیروف رئیس کمیته دفاع و امنیت سنا مجلس اولیای روسیه که قرار است به زودی در رأس هیئت برای بررسی همکاری نظامی با ایران به تهران سفر کند، گسترش فهرست تحریمی آمریکا را بدون اینکه به گفته وی هیچ سازمانی نقض تعهدات ایران و قوانین بین‌المللی از سوی این کشور تایید کرده باشد، خودسرانه و کوته‌بینانه دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت آمریکا در تصمیم گیری های آتی تمام ابعاد و پیامدهای گام های خود را در نظر داشته باشد. از سوی دیگر ادلبیش خاگوشف عضو کمیته امور بین الملل دوما مجلس سفلای روسیه به ریا نوستی گفت دونالد ترامپ وعده دوستی با تهران را نداده بود و در حالی که به گفته وی با گام تحریک‌آمیز ایران روبرو شد به اقدامات غیر دوستانه دست زد. این قانونگذار روس افزود آمریکا به راحتی میتواند مسئله ایران را حل کند، اما صرفاً با کمک روسیه. اندری فرالوف تحلیلگر سیاسی میگوید ایران ممکن است بار دیگر ورق بازی روسیه و آمریکا شود.
کرملین احساس میکند بار دیگر پشت میزی جا گرفته که تمام مسائل جهانی آنجا حل میشود. دغدغه اصلی روسیه اوکراین است و نه خاورمیانه، به ویژه که کرملین مطمئن است در سوریه به پیروزی رسیده. در حالی که تهران اکنون در سوریه خلاف میل مسکو عمل می کند، پوتین می تواند برای دستیابی به اهداف خود در اوکراین بر سر ایران با واشنگتن معامله کند. البته این بازی تا جایی مورد علاقه کرملین است که احساس نکند آمریکا به دنبال جنگ جدید است. در این صورت وضعیت ممکن است بسیار سریع تغییر کند.
در حالی که رسانه‌های روسی درباره تحولات جدید در مثلث روسیه آمریکا ایران حدس و گمان می‌زنند، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه به هفته‌نامه آرگومنت فاکت بر اشتراک نظر مسکو و تهران پیرامون خاورمیانه تاکید و نسبت به گسترش همکاری‌های اقتصادی و فنی نظامی دو کشور ابراز امیدواری کرد. همچنین حسین امیر عبداللهیان مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه راشا تودی مدعی شد نه در مسائل امنیتی و نه در مسائل سیاسی بین مسکو و تهران اختلاف نظری وجود ندارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
شما هم اگر درباره این موضوع دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
اگر شهروندان آمریکا به تعدادی که ما میرفتیم یا 10% اون تعداد آمریکایی به ایران می اومدن، احتیاج داشتن بیان اینجا درس بخونن، تجارت بکنن، اون موقع میتونستیم مقابله به مثل بکنیم. اینکه یه تیم ورزشی رو که میگن کشور ایران رو دوست دارن، کشتی گرفتن با ایرانی ها رو دوست دارن، اینها رو محروم بکنیم، به هیچ عنوان این مقابله به مثل محسوب نمیشه و در حقیقت یک اقدام از سر استیصال ناچاریه. من از آقای ظریف خواهش میکنم، ایشون که انقدر به دیپلماسی اعتماد دارن، این تصمیم رو اگه میتونن عوض کنن. اگر در حدی بالاتر از ایشونه، از آقای روحانی درخواست میکنیم که کشتیگیران آمریکایی بیان به ایران.
آقای احمد خاتمی، امام جمعه تهران. اقتدار در یک کشور یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که شما 38 سال قادر به تامین اون نبودید. موشک اقتدار نمیاره.
امروز خبر بسیار ناخوشایند، تأسف‌آور و باور نکردنی محرومیت کشتی‌گیران تیم ملی ایالات متحده از شرکت در مسابقات کرمانشاه رو شنیدیم. بسیار تأسف‌آور بود از چند جهت. اولش اینکه ما دقیقاً وارد زمین بازی آقای ترامپ شدیم، داریم کاری رو میکنیم که اون میگه این مقابله به مثل نیست. ما اگر شهروندان آمریکا به تعدادی که ما میرفتیم یا 10% اون تعداد آمریکایی به ایران میومدن، احتیاج داشتن بیان اینجا درس بخونن، تجارت بکنن، اون موقع میتونستیم مقابله به مثل بکنیم. اینکه یه تیم ورزشی رو که میگن کشور ایران رو دوست دارن، کشتی گرفتن با ایرانی ها رو دوست دارن، اینها رو محروم بکنیم، به هیچ عنوان این مقابله به مثل محسوب نمیشه و در حقیقت یک اقدام از سر استیصال ناچاریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. تمکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار اون شده که مراجع ذی‌صلاح در مورد صدور روادید برای کشتیگیران آمریکایی تجدید نظر کنند و امکان حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در رقابت‌های جام جهانی 2017 به میزبانی ایران رو فراهم کنند. وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آزاد این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی ویزا نخواهد داد. اما یک هفته پس از صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود 90 روزه شهروندان 7 کشور از جمله ایران، یک قاضی در یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن آمریکا موقتاً رأی به توقف اجرای این دستور اجرایی داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رأی یک قاضی دادگاه فدرال واشنگتن مبنی بر توقف دستور اجرایی رئیس جمهوری روز شنبه در پیامی توییتری نوشت دیدگاه این به اصطلاح قاضی که اساساً اجرای قانون را در کشور تعطیل می‌کند مضحک است. آقای ترامپ گفت حکم این قاضی را برخواهد گرداند. جیمز روبارت قاضی فدرال در ایالت واشنگتن روز جمعه حکم به توقف اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر منع ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را داد. باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن هم گفته است این حکم همینک دستور اجرایی رئیس جمهوری را متوقف می‌کند و تاکید کرده است امروز روز غلبه قانون اساسی است. هیچ کس بالاتر از قانون اساسی نیست، حتی رئیس جمهور. در واکنش برای این قاضی، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است وزارت دادگستری در اسرع وقت خواستار توقف اضطراری این حکم دادگاه فدرال خواهد شد و از دستور اجرایی قانونی رئیس جمهوری دفاع خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، وزارت دادگستری احتمالاً در روز شنبه از دادگاه تجدید نظر منطقه‌ای در ایالت واشنگتن درخواست تجدید نظر خواهد کرد. محمد سعیمی استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به رادیو فردا میگوید رأی این قاضی بیش از هر چیز نشان از حکومت قانون در آمریکا دارد.
اهمیت رأی قاضی در اینه که نشون میده که سیستم قضایی آمریکا مستقل از رئیس جمهور و کنگره و بقیه دستگاه‌های حکومت آمریکاست و این البته لازمه. هر حکومت دموکراتیک که در آمریکا ما دموکراسی رو به یه نوعی داریم و بنابراین این رأی قاضی نشون دهنده این است. اینکه آیا تفسیر این آقای قاضی باقی خواهد ماند یا لغو خواهد شد بستگی به واکنش دولت آقای ترامپ داره. وکلای دولت آقای ترامپ اعلام کردن دادگستری اعلام کرده که به زودی به دنبال این دستور خواهد رفت. این رو احتمالاً به یک دادگاه بالاتر میبرن یا یک دادگاهی که در همون سطح باشه و در جای دیگه که از اون دادگاه بخوان که حکم این آقای قاضی رو لغو کنند.
آقای سعیمی پیشبینی میکند که رأی‌گیری نهایی درباره این دستور اجرایی به احتمال زیاد به دیوان عالی قضایی آمریکا واگذار خواهد شد.
اگر اون دادگاه هم به نفع آقای قاضی رأی بده و این حکم رو به دادگاه بالاتر میبرن، ممکنه سرانجام به دادگاه عالی آمریکا یا سوپریم کورت برسه. اگر به سوپریم کورت آمریکا برسه، به احتمال قوی به نفع رئیس جمهور رأی خواهد داد. بدل این که ترکیب دادگاه عالی آمریکا همین الان 4 نفر در جناح محافظه‌خواه هستند، 4 نفر در جناح نسبتاً لیبرال و اگر نفر نهم تا اون موقع تایید بشه که آقای ترامپ چند روز پیش تاییدشون کرد، ایشون از جناح راست خواهد بود و به همین دلیل رأی دست کم 5-4 به نفع آقای رئیس جمهور خواهند داد. مگر اینکه تصور کنیم که بعضی از قاضیایی که در جناح راست دادگاه عالی آمریکا هستند موافق با کار آقای ترامپ نباشند و به نفع رئیس جمهور رأی ندن. اتفاق دیگه ای هم که ممکنه بیفته اینه که اگه کار به دادگاه عالی آمریکا برسه، دادگاه عالی آمریکا این اجازه رو داره که یک شکایتی که به دادگاه رسیده را قبول کنه و یا قبول نکنه. ولی اگر دادگاه عالی آمریکا قبول نکنه که این نظریه رو روش قضاوت کنه، رأی دادگاه پایین‌تر به قوت خود باقی خواهد موند که در این صورت باز هم دولت آقای ترامپ در این مورد شکست خواهد خورد.
به باور سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد، از آنجا که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا موقتی و برای 3 ماه است، از نظر حقوق بین الملل و کنوانسیون ژنو ایرادی به آن وارد نیست.
به نظر من چون مدت اجراش محدوده و خیلی کوتاه، من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین‌المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 که ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان، نمی‌بینم. هر دولتی میتونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده، ولی اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد قطعا در تناقض با تعهدات بین‌المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا هم به رادیو فردا میگوید آقای ترامپ تلاش دارد به وعده‌های انتخاباتی داده شده از طرف خود عمل کند.
سیاست خارجی دولت ترامپ اگرچه متفاوت با سیاست خارجی که دولت پیشین آمریکا پیگیری میکرد، ولی هنوز به صورت فرمول در نیامده. رئیس جمهور تازه آمریکا با صدور فرمانهای اجرایی میخواد بخصوص در جهت تحقق هدفهایی که در طول مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود خودش رو جدی نشون بده. یکی از این هدفهای اعلام شده مقابله با اسلامگرایی افراطی در منطقه است و همینطور برگردوندن نوعی از نظم و آرامش به منطقه خاورمیانه. البته مسائل امنیتی داخلی آمریکا هم از نظر ترامپ مورد توجه بوده. نکته دیگری که ترامپ به این قضیه فکر کرده این است که اقداماتش مورد حمایت افکار عمومی مردم آمریکا است. بنابراین کشورهایی که مشمول این تحریم‌ها شدند، به نظر من به جای تلافی‌جویی باید اون رو سیاسی تلقی بکنن، جدی تلقی بکنن و مرحله مقدماتی تدوین یا فرموله شدن سیاست خارجی آمریکا تلقی بکنن.
در همین حال گزارش رسانه‌های آمریکا، حاکی اداره حفاظت از گمرکات و مرزها به خطوط هوایی آمریکا گفته است از ساعت 9 شب جمعه پرواز مسافران به داخل آمریکا را بر اساس قوانین قبل از اعلام دستور اجرایی در جمعه گذشته انجام دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز هفتم بهمن با صدور یک فرمان اجرایی صدور روادید و ورود اتباع ایران، یمن، عراق، سودان، سومالی، سوریه و لیبی به خاک آمریکا را به مدت 90 روز ممنوع کرد. آقای ترامپ میگوید که این تصمیم را در راستای حفاظت از مردم آمریکا و امنیت ملی این کشور اتخاذ کرده است.
تازه ترین خبرها در همین زمینه حاکی از اینه که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که وزارت دادگستری در اولین فرصت علیه این حکم قاضی فدرال دادخواست خواهد داد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده حکم لغو ویزاهای صادر شده برای شهروندان مشمول ممنوعیت ورود به خاک آمریکا رو برداشته. بنابراین کسانی که پیش از صدور فرمان ممنوعیت رئیس جمهوری آمریکا روادید ورود به این کشور رو دریافت کردن، اکنون میتونن به ایالات متحده آمریکا سفر کنن. شما هم در همین زمینه میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیام پیامگیر 2042-02-21-12-21-12.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید از مهتاب وحیدی راد با این موضوع که برف و کولاک شدید که بیشتر استانهای ایران رو تحت تأثیر قرار داده تا کنون 4 کشته و 10 مصدوم بر جای گذاشته.
بارش برف و کولاک کم سابقه در 29 استان ایران به بسته شدن چندین جاده، لغو برخی پروازها، قطعی چند ساعته برق در استان گیلان و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در برخی از نقاط ایران منجر شد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، دمای هوا در بیشتر استان‌های ایران حتی در مناطق گرمسیر زیر صفر است و در مناطق کوهستانی تا 20 درجه زیر صفر هم رفته. به گفته مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، عملیات امدادرسانی در برخی نقاط هنوز در جریان است. او روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که عملیات امدادرسانی در 217 شهر، روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تا کنون به بیش از 31,000 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امدادرسانی شده است. همزمان گزارش‌ها حاکی است دست کم 3 نفر بر اثر سقوط بهمن در نزدیکی آبلی جان باختند و چند تن دیگر هم در این حادثه مفقود شدند. مدیر راهداری شرق استان تهران از جمله کشته شدگان این حادثه بود. حسن کریمی، معاون استاندار تهران، از احتمال افزایش تعداد جانباختگان خبر داد. رئیس پلیس راه استان سمنان هم از 31 تصادف جاده‌ای بر اثر بارش برف طی 2 روز گذشته در این استان خبر داده که به گفته او 1 کشته و 26 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی سقوط بهمن در لواسانات هم 4 کوهنورد زیر برف ماندند که 2 نفرشان نجات یافتند و جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. بنا به اعلام سازمان هلال احمر ایران، بیش از 3600 خودرو در جاده‌های برفگیر گرفتار شدند. به گفته نادر رحمانی، رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران، در حال حاضر دست کم 9 محور ارتباطی در کشور از جمله جاده‌های حراز و فیروزکوه مسدود است. پلیس راهور ناجا هم اعلام کرده که بیشتر محورهای استانهای خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی و هرمزگان با بارش برف همراه است و محورهای ارتباطی در استانهای گیلان، فارس، یزد و گلستان هم دچار یخزدگی شدند. وزارت کشور ایران در اطلاعیه‌ای از مردم خواسته است که با توجه به پیامدهای بارش شدید برف و کولاک از هر گونه سفر غیر ضروری خودداری کنند.
برف و کولاک هزاران مسافر رو در جاده‌های ایران سرگردان کرده. 4 نفر هم اعلام شده در این حادثه ها کشته شدن. گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سران کشورهای اتحادیه اروپا شامگاه گذشته در پایان همایش یک روزه خودشون در مالت با انتشار قطعنامه‌ای از یک طرح و توافق 10 ماده خبر دادند که بر پایه اون لیبی پذیرفته از ورود پناهجویان آفریقایی به اروپا جلوگیری کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
با وجود فصل سرما و یخبندان، مسیر مخاطره‌آمیز پناهجویان آفریقایی که از سواحل لیبی شروع و به ایتالیا ختم می‌شود، همچنان پر جنب و جوش است. برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان، سران کشورهای اتحادیه اروپا در آخرین همایش خود در سال گذشته میلادی توافق کردند طرحی را با همکاری 5 کشور آفریقایی نیجریه، نیجر، سنگال، مالی و اتیوپی پیاده کنند. بر پایه این طرح، اتحادیه اروپا موافقت کرده بود در ازای پرداخت پول به عنوان کمک‌های عمرانی این 5 کشور مانع ورود شهروندانشان به اروپا شوند. ولی در نخستین همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی در روز جمعه در مالت، ظاهراً اجرای این طرح به آینده موکول شده و آنها بر طرح تازه‌تری دست گذاشتند که مجری آن کشور لیبی است. بر پایه یک آمار رسمی 90% بیش از 181,000 پناهجویی که سال گذشته میلادی از کشورهای آفریقایی به ایتالیا آمدند در سواحل لیبی سوار بر قایق و کشتی شدند. بر اساس طرح و توافق 10 ماده‌ای تازه اتحادیه اروپا و لیبی، کشورهای عضو پذیرا شدند ضمن پرداخت 200 میلیون یورو به لیبی، مرزبانان ساحلی این کشور را نیز در پیکار علیه قاچاقچیان انسان آموزش دهند، مجهز کردن آنها به سازوبرگ نظامی و رساندن تجهیزات لازم به مرزبانان سواحل دریای مدیترانه هم از جمله دیگر کمک‌های اتحادیه اروپا به دولت مرکزی لیبی است. برای محافظت بیشتر از مرزبانان غیر ساحلی نیز این اتحادیه پذیرا شده تجهیزات مدرنی در اختیار بگذارد. سوای اینها بر پایه این طرح 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا به کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان جهانی مهاجران هم کمک می کند تا در لیبی مراکز پذیرش پناهجو راه اندازی کنند. به گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، اجرای این طرح در لیبی مانند همان توافقی است که نزدیک به 1 سال پیش با ترکیه امضا شد. آنگلا مرکل معتقد است طرح 10 ماده‌ای تازه حرکتی است در مقابله با بحران پناهجویی در اروپا. به دنبال توافق اتحادیه اروپا و لیبی، یک سازمان بزرگ مدافع حقوق پناهجویان در آلمان این توافق را به عنوان یک معامله مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را به منزله کشیدن 2 دیوار نامرئی در برابر پناهجویان قلمداد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دونالد ترامپ از حکم یک قاضی فدرال که فرمان منع ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را موقتاً متوقف کرده به شدت انتقاد کرد و آن را مضحک خواند. یک روز پس از تحریم‌های آمریکا علیه برنامه موشکی ایران، سپاه پاسداران از آغاز مرحله عصری رزمایش موشکی خود در سمنان خبر داد. مایک فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، روز جمعه گفت دولت آمریکا اقدامات تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، از مقام‌های مسئول خواست در موضوع جلوگیری از حضور تیم ملی آمریکا در مسابقات کرمانشاه بازنگری کنند. به گفته یه مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، موج اخیر برف، کولاک و سیل 29 استان کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به اقدامات ایران گفت فعلا نیازی نمی‌بیند که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش یابد. خب آخرین بخش مجله شامگاهی امشب میرسیم، اما در ادامه شما شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود از حسن جعفری با موضوع آزمایش های موشکی ایران. اما قبل از اون من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. ازتون دعوت میکنم مجله دیدگاه ها رو بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، خوش آمدید به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در مجله امروز به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران می‌پردازیم. آزمایشی که خبر انجام آن را ابتدا مقام‌های آمریکایی اعلام کردند و مقام‌های ایرانی بعدتر آن را تایید کردند. وزیر دفاع و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگویند این آزمایش موشکی منافاتی با برجام و قطعنامه 2231 نداشته است، اما مقام‌های آمریکا آن را خلاف قطعنامه‌های بین‌المللی خواندند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز علاوه بر هشدار شدید به ایران به خاطر این آزمایش، بار دیگر از مفاد توافق هسته‌ای انتقاد کرده است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته حسین آریان کارشناس نظامی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی حضور همزمان دارند و نظرات سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل نیز از پیش ضبط شده است. آقای آریان با شما شروع کنیم، لطفاً کمی از مشخصات این موشک و جزئیات مربوط به پرتابش برامون بگید.
اطلاعات بسیار دقیقی ما در مورد این موشک نداریم، ولی با توجه به اونچه که آمریکایی‌ها گفتند، این یک موشک بالستیک بوده و آمریکایی‌ها بلافاصله طرح این موشک رو چفت زدن به موشک هواسانگ 10 مال کره شمالی، گفتن که از این کپی شده، حدود مثلی که 1000 کیلومتر پرتاب شد و بعد منفجر گردید. و این یه موشک بالستیکه. از این نوع موشک ها ایران در گذشته هم آزمایش کرده، ولی این حوزه اطلاعاتی است که ما در مورد این موشک ها داریم.
آقای تقی‌زاده، شما گمان میکنید این آزمایش موشکی در حالی که 7-8 روز بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا دست به این آزمایش دادن مقام های نظامی جمهوری اسلامی، واجد معنای خاصی هست؟
دارای پیام سیاسی است. این موشک اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار میگیره. همونطور که به درستی گفته شد، مطابق اطلاعاتی که منتشر کردن، ریشه این موشک از کره شمالی است و کره شمالی ها هم از یک موشک منسوخ شده روسی اینها رو گرفتن که قبلا آماده شده بود برای پرتاب از زیر دریایی ها. حالا روی تریلی ها میتونن اون رو حمل بکنن و به نوعی میتونن به عنوان موشک ضد کشتی های دریا هم از اون استفاده بکنن. منهای خصوصیات فنی این موشک، نکته قابل ملاحظه این است که این موشک در طول یک سال و اندی گذشته 5 بار در جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار گرفته و اغلب این آزمایش ها بعد از اجرایی شدن برجام بوده، ولی در دوره آقای اوباما یا به علت داشتن یک توافق پنهانی و اعلام نشده و یا به علت انعطاف پذیر بودن دولت وقت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی، اعتراضی به انجام این موشک ها، آزمایش های موشکی صورت نمی گرفت. ولی دولت ترامپ سیاست متفاوتی داره. آیا جمهوری اسلامی با شلیک این موشک ها میخواد میزان اراده دولت تازه آمریکا رو بسنجه؟ آیا این آزمایش موشکی نتیجه اختلافات درونی جناهای قدرت در جمهوری اسلامی است که جناح اصولگرا نزدیک به سپاهیان قصد دارن کار دولت رو در ماهای مانده به انتخابات رئیس جمهوری دشوارتر از پیش بکنن؟ این پیام آیا داخلی است یا پیام خارجی؟ به هر حال روشن نیست، ولی حتما دارای یک پیام سیاسی است.
آقای آریان، قبل از اینکه به جنبه‌های حقوقی این آزمایش اخیر بپردازیم، شما در مورد این جزئیات نظامی به خصوص که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، مطلب دیگری هست که اضافه بکنید؟
ببینید، این موشک‌ها رو که ایران آزمایش میکنه ممکنه که پیام سیاسی هم داشته باشه، ولی در کل نیروی هوایی ایران فرسوده است و قابلیت عملیاتی نداره. به بیشتر هواپیماهای نیروی هوایی ایران رو میشه در موزه های بین المللی پیدا کرد. به همین جهته که این یکی از ارزونترین راست کاریست که ایران میتونه انجام بده، تجربه داشته و این از زمان شمخانی تصمیم گرفته شد و حالا هم ادامه داره میده. و به همین جهته که فرماندهان سپاه پاسداران، مقامهای نظامی و سایرین تأکید بر تأکید اینکه این مخالف قطعنامه 2231 نیست و ما به این کار به رغم هر چه که تعبیر و تفسیر بشه در آمریکا یا در کشورهای دیگه ادامه خواهیم داد.
اما اجازه بدید بحث رو با این سوال مهم ادامه بدیم که آیا این آزمایش موشکی اخیر ناقض برجام یا قطعنامه 2231 بوده یا نه. در قطعنامه شورای امنیت فقط یک جا حرف از موشک‌های بالستیک به میون اومده، بند سوم از ضمیمه ب. ترجمه این بند اینطوری است: از ایران خواسته می شود به مدت 8 سال از زمان قبول برجام یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش مبتنی بر نتیجه گیری گسترده تر را ارائه کند، هر کدام زودتر حادث شود، از فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای شامل پرتاب یا استفاده از آنها اجتناب کند. قبل از ضبط این میزگرد من گفتگویی کردم با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، و پرسیدم آیا این بند ابهامی حقوقی داره؟
به نظر من هیچ ابهام حقوقی نداره و برای اینکه این رو براتون توضیح بدم، اینم باید عرض بکنم که در روزهای قبل از 2-3 روز قبل از پذیرفتن برجام از طرف طرفین، وقتی که متن برجام کامل شده بود از هر نظر دیگری، در اون روزها امریکا این مسئله موشک‌های بالستیکی و مسئله نظامی رو مطرح کرد و مایل بود که در خود برجام اینا مطرح بشه. منتها البته دولت ایران نپذیرفت به هیچ وجه زیربان نداره و نظرش همونی بود که الان هست، که اینا به هم ارتباطی نداره و ظاهرا دولت امریکا ترجیح داد که پافشاری روی مسئله نکنه به خاطر اینکه بقیه برجام انقدر مهم بود و پیشرفت کرده بود که لازم نبود به این خاطر برجام به هم بخوره. بنابراین بعد از اینکه برجام پذیرفته شد و بعد شورای امنیت 10 روز بعد قطعنامه 2231 رو تصویب کرد، اتفاقی که افتاد این است که بدون حضور ایران، در واقع یا لازم بودن این حضور ایران، این 5 به علاوه 1 بیانیه مجزایی تهیه کردن که به عنوان زمینه ب در همین قطعنامه اضافه شد. یعنی نظر این 5 به علاوه 1 هست در واقع. هدفش هم نوشته بودن که برای شفافیت اجرای برجام ما این بیانیه رو میدیم. در این بیانیه و در همین بندی که شما بهش اشاره کردید، به این مسئله موشک‌های بالستیکی، آزمایش‌هاش و اصلا تولیدش، همه چیزش اشاره شده و همطور که شما میگید به طور روشن نوشته شده که ایران نباید تا 8 سال به این اقدامات دست بزنه. منتها از نظر حقوقی اگه شما این بند رو با بندهای دیگه همین بیانیه یا به خصوص با قسمت اصلی این قطعنامه 2231 مقایسه بکنید، ملاحظه میکنید که در اونجاهایی که الزام حقوقی برای ایران بوده، طبق معمول زبان جاری سازمان ملل متحد نوشته شده است که شورای امنیت تصمیم میگیرد که ایران موظف است این کار و اون کار بکند. The Security Council decides that Iran shall do this and that. در این مورد نوشته شده از ایران دعوت میشه، از ایران خواسته میشه. بنابراین از نظر حقوقی ایران وظیفه نداره.
خب آقای دکتر اجازه بدید من اینجا حرفتون رو قطع کنم، ببخشید. کسانی که مخالف این برداشت بودن، چه در بیرون از ایران و چه به خصوص در داخل ایران، از جمله اصولگرایانی که مخالفت‌هاشون رو در مورد برجام بارها گفتند، دقیقاً من یکی از متن‌هایی که در یکی از وبسایت‌های اصولگرایان نوشته شده رو براتون عیناً بازگو می‌کنم، می‌خونم. نوشته شده عبارت از ایران خواسته می‌شود به معنای اختیاری بودن نیست، زیرا قطعنامه 2231 طبق فصل 7 منشور و به صورت کاملاً الزام‌آور تصویب شده. نظر شما در این مورد چی است؟
این مطلب من باز ناصحیحه، بلکه اینکه اگر شما قسمت ابتدایی قطعنامه رو بخونید می‌بینید که برخلاف قطعنامه‌های قبلی مربوط به پرونده اتمی، قسمت اول قطعنامه رجوعی به فصل 7 نمی‌کنه، بلکه اشاره می‌کنه به ماده 25 اساسنامه سازمان ملل که همه دولت‌ها و کشورها عضو سازمان ملل متحد موظفند دستورات شورای امنیت رو اجرا بکنند به صورت کلی. اونجاهایی که اجباری است و چند جاست در خود قطعنامه اجباری است، اونجاها به صورت صریح اشاره میشه به فصل 7 ماده 41. بنابراین این حرف، این استدلال درست نیست به نظر من.
و همطور که عرض کردم باید این بیانیه رو در چارچوب کلی مذاکرات و علت الحاقش به این قطعنامه نگاه کرد.
خب آقای تغیزده، بازگردیم به شما. نظر شما در این باره که آزمایش اخیر موشک ایران ناقض برجام نیست چیه؟
این حرف درسته که آزمایش موشکی ایران ناقض برجام یا توافق اتمی به حساب نمیاد، ولی در تناقض با قطعنامه است که شورای امنیت صادر کرده. در مورد توافق اتمی، یک تفاهم بین ایران و گروه 5 علاوه 1، یک توافق بین ایران و دولت‌هایی است که پایین توافق رو امضا گذاشتند، ولی قطعنامه 2231 صراحت داره و این بند کاملا روشنه، به صراحت اشاره میکنه موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک اتمی باشن. حالا اگر جمهوری اسلامی بگه من هنوز طراحی نکردم برای دماغه این موشک، اون مشکل اونهاست، ولی کسانی که به این طراحی و فناوری دسترسی دارن قادر به نصب کلاهک اتمی در دماغه این موشک‌ها هستند. این موشک‌ها هم میتونن سلاح‌های شیمیایی حمل بکنن بین وزن 500 تا 1000 کیلوگرم و هم میتونن کلاهک اتمی یا کلاهک عادی داشته باشن. و تفسیری که آقای ظریف از طبیعت این موشک‌ها میکنه واقعا با اون چی که روی صحنه هست تفاوت داره.
اجازه بدید فقط یک سوال کوتاه از آقای آریان بپرسم که به نظر شما چطور، آیا این اقدام اخیر در منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 بوده یا نه به نظر شما؟
به نظر من هیچ. من برخلاف اون چی که آقای تغیزاده گفتند هیچ منافاتی نداره. قطعنامه 2231 میگه که ایران حق نداره به مدت 8 سال موشک‌هایی رو که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشن آزمایش بکنه. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، تکنولوژی برای ساخت اون رو نداره، برنامه هسته‌ایش تحت نظارت دقیق هست. وقتی که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، بنابراین این اصلا هیچ ناقضی نیست. اگر اونجوری که آمریکایی‌ها گفتن که این ناقضه و ایران اصلا حق نداره از تکنولوژی موشک بالستیک استفاده بکنه و پرتاب بکنه، آمریکا بعداً میتونه تسری بده به حتی به موشک‌های بالستیک تاکتیکی که حدود مثلا 300 کیلومتر بعد دارن، مثل موشک خلیج فارس یا اینکه فاتح 110.
آقای تغیزاده، آقای آریان میگن این اقدام اخیر ایران نه فقط ناقض برجام نبوده، بلکه حتی خبر از یک چیز بزرگتر میده و اون که قصد بر این هست که توانمندی دفاعی ایران هر روز کمتر و کمتر بشه. شما چقدر موافقید با این حرف؟
بین موشک فتح 110 و موشک قدیر یا موشک خرمشهر تفاوت‌های بسیار سنگینی هست. اگر جمهوری اسلامی از یک کشور دوست من جمله کره شمالی یا از روسیه یا از اوکراین یا از بلاروس یا هر کشور دیگری بتونه کلاهک قابل نصب بر دماغه قدیر رو بخره یا تحویل بگیره، موشک قدیر قادر به حمل کلاهک اتمی خواهد بود. درسته ایران الان بمب اتمی در اختیار نداره، کلاهک اتمی هم در اختیار نداره، ولی اقداماتی برای طراحی کلاهک اتمی قبلا صورت داده و موشک‌هایی که برد 1000 کیلومتر و بیشتر دارن که این مورد اخیر تا برد 1500 کیلومتر هم برای اون در نظر گرفته شده، برای از نظر فنی برای حمل کلاهک موشکی این آمادگی رو دارن، در حالی که موشک قدیر 100 که موشک‌های با برد بسیار کوتاه هستن اونها فاقد این ظرفیت هستند. این دوتا رو بایستی از همدیگه جدا بکنیم.
آقای آریان، نظر شما رو بشنویم در این مورد.
ببینید، این درست همون ارتباط و اتصالی است که آمریکایی‌ها بعد از این آزمایش برقرار کردن. یعنی بلافاصله طرح و به طور کلی اون گونه موشکی رو که ایران آزمایش کرد بلافاصله اینو وصلش کردن به کره شمالی. نتانیاهو هم به احتمال قوی همین کار را خواهد کرد. این در پیوند با حرفایی است که آقای تغیزاده زده، یعنی این امکان وجود داره که ایران کلاهک هسته‌ای رو از کره شمالی بگیره. اگر ما کار و مبنا رو بر این بذاریم که امکان داره و انواع اقسام این امکانها و اگرها بذاریم، ما نمیتونیم راه به جایی بریم. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، نساخته، برنامه موشکیش کاملا تحت نظارت هست، ولی ایران میتونه آزمایش موشکی خودش رو انجام بده. و اگه این رو ما در کنار اون کسانی که دوربر آقای ترامپ رو گرفتن که یک جونتای نظامی به وجود آوردن با توجه به مایکل فلین و وزیر دفاع ماتیس و همینطور مشاوران دیگرش، اینها رو اگه کنار هم دیگه بذاریم، به باور من این یک برنامه‌ای است که دارن اینا پیش میبرن و ما فعلا در اول خط هستیم.
من به نظرم حرف آقای آریان کمی خنده‌دار به نظر میرسه که تصور کنیم دولت ترامپ فقط شکل گرفته برای اینکه به صورت یک جونتای نظامی علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشه و دولت ترامپ و دولت آمریکا هیچ مسئولیت دیگه‌ای برای مردم آمریکا و بقیه دنیا نداره، اصلا برای این ساخته شده که جمهوری اسلامی
در شرایط قرض می‌کنه. من چیزی نگفتم که فقط برای ایرانه، این برداشت شماست، لطفاً سوء تعبیر نکنید.
من نمی‌دونم این داخل حرف شدن رو ما جزء برنامه‌های میزیگردمون داریم یا خیر.
فقط یک جمله گفتن آقای آریان که منظور اصلیشون این نبوده. بفرمایید شما آقای طرزاده.
باید به این حقیقت تن داد که یک سند رسمی دارای اعتبار حقوق بین المللی است. اونطور که شما هم به درستی ترجمه کردید، در قطعنامه 2231 پاراگراف 3 زمینه B به صراحت میگه موشک‌های بالستیکی که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای هستند، منع میشه آزمایششون، استفاده از اونها، مبادله فناوری اونها برای 8 سال. این قراردادی است که جمهوری اسلامی در گفتگوهای آقای ظریف با رفقای آمریکایی دولت اوباما نسبت به اون به توافق رسیده. من هم مخالف این هستم. من حتی در نوشته‌های متعدد تاکید می‌کردم باید برنامه‌های افزایش ظرفیت موشکی ایران به عنوان یک حربه دفاعی در مذاکرات قرار بگیره و از اون دفاع بشه، ولی این مشکل آقای ظریفه که با تن دادن به یک پیشنویس غلط، پیشنویس ناقص، ایران رو و دفاع ایران رو در شرایط دشواری قرار داده. اون چه که در سند قطعنامه شورای امنیت قید شده و دارای اهمیت و ارزش حقوقی است غیر قابل انکاره. و این باز تکرار میکنم، اگر آقای ترامپ اعلام کرده که در طول مذاکرات فعالیت انتخاباتیش من مخالف توافق اتمی هستم، مخالفت او با قطعنامه شورای امنیت نیست، مخالفت او با برجامه. و باز برای چندمین بار من تکرار میکنم که آزمایش موشکی با برجام تقابلی نداره، ولی با نص صریح اونچه که ما به عنوان قطعنامه 2231 ازش یاد میکنیم با این تقابل داره.
آیا آریان شما نکته‌ای دارید؟
تکرار میکنم یکی دو موضوع رو، فکر نمیکنم که ما داریم راه به جای میبریم. ببینید 2231 میگه که ایران از هر گونه فعالیت در پیوند با موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را داشته باشند منع شده است. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، ایران کلاهک هسته‌ای نساخته، ایران کلاهک هسته‌ای در حال حاضر نمیتونه بسازه. اگر بخوایم ما این رو چفت بدیم به اینکه ممکنه ایران از جای دیگری بخره، تهیه بکنه، وصل بکنه، این همین رو ما میتونیم تسری بدیم به موشک فاتح 110 که بعدی حدود 300-320 کیلومتر داره. برداشت من و تفسیر من از این 2231 به اون چرا که اینجا گفته و آقای محمودی هم گفتن هیچ تضادی نداره. ممکنه من از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی خوشم نیاد، ولی این جزء توان نظامی ایران است و در ارتباط با منافع ملی ایران است و از این نمیشه چشم پوشی کرد.
خب آقای تغییرزاده، مقام های آمریکایی و همینطور البته اسرائیل بارها گفتن که عملکرد گذشته ایران باعث نگرانی های در حال شده، یعنی گفتن که برخی از اقداماتی که ایران در کشورهای منطقه کرده، شما این نگرانی ها رو چقدر جدی میبینید؟
در هر حال اون چیزی که اعلام میشه وجود نگرانی نزد کشورهایی است که مخالف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اقدامات تحریک آمیز جمهوری اسلامی در منطقه هستند و باید بدون داشتن تعصب خاص واقعیت‌ها رو روی میز گذاشت و بررسی کرد. من هم تأکید می‌کنم طالب این هستم که کشورم دارای یک ظرفیت دفاعی قابل باشه، چنان که 40 سال پیش این ظرفیت رو در نهایت داشت و نیروی تعیین کننده منطقه بود، ولی جمهوری اسلامی به خاطر گرفتن امتیازهای جنبی دیگه پای قراردادی رو امضا گذاشته و قطعنامه‌ای رو پذیرفته که این وضعیت رو به مردم ما تحمیل می‌کنه.
طبیعی است که کشوری مثل عربستان سعودی هم دارای موشک و ظرفیت پرتابی موشک است. کشور دیگری مثل اسرائیل نه تنها دارای ظرفیت موشکی است، بلکه دارای ظرفیت اتمی هم است. ولی کسی به این دو کشور اعتراض نمی‌کنه، قطعنامه علیه اونها تصویب نمیشه، تنظیم نمیشه، برای اینکه با جریان عمومی سیاست در دنیا این دو کشور خودشون رو به نوعی همسو کردن. اونها نیستند که در منطقه تحریک میکنن یا تروریسم صادر میکنن یا باعث جنگ های نیابتی میشن. این جمهوری اسلامی است.
آیا این نکته مهمی است؟ از شما هم میپرسیم، همونطور که آقای تغییزاده اشاره کردن، چرا برخی از کشورهای دیگه منطقه با اینکه در حوزه نظامی و دفاعی خودشون اقداماتی انجام میدن، هیچگاه با این اقدامات تنبیهی، واکنش های تنبیهی روبرو نمیشن، اما همواره ابراز نگرانی شده از سوی غرب که اقدامات منطقه ایران باعث نگرانی های شدیدی شده؟
خب این مسئله رو باید تفکیک بکنیم به طور کامل. من از بسیاری جهات با اون چی که آقای تغییزاده گفته در ارتباط با سیاست خارجی ایران موافقم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی. یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه باعث پیش برد ثبات در منطقه نمیشه. از این جهت نگرانی هایی در منطقه هست و این کاملا قابل قبوله و کاملا این درک میشه که چرا آمریکا یا برخی دیگر از کشورها نگران سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. ولی در این حال ما باید بدونیم که کشورهای دیگری هم در منطقه هستند که اگر به اندازه ایران مخل ثبات در منطقه نباشند، کمتر از ایران نیستند، مثل خود عربستان سعودی. کارهایی را که عربستان سعودی با پشتیبانی آمریکا و دیگر کشورها در یمن انجام میده و بیشتر اون رو به حساب جمهوری اسلامی میذاره، این قابل قبول نیست. به هر حال یک جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی در منطقه پیش گرفته، در ارتباط با عراق، در ارتباط با سوریه، که هر کدوم از اینها البته بحث‌های مربوط به خودش رو داره. ولی در مجموع بله، جمهوری اسلامی سیاستی را که دنبال میکنه در راستای منافع ملی ایران نیست، بیشتر در راستای رژیم جمهوری اسلامی و بقای رژیم جمهوری اسلامی است.
بله آقای تغییزاده، آقای آریان میگن بعضی کشورهای دیگه منطقه از جمله عربستان سعودی اقداماتش که شبیه ایران هست کمتر از ایران نیست دست کم. به نظر شما چرا این واکنش ها یا اقدامات تنبیهی در مقابل دیگر کشورها نیست؟
کسایی که به درس های اولیه امنیت ملی یک کشور آشنا هستند، حدود ملی و مرزهای ملی رو میشناسند، این تصویر ترسیمش خیلی دشوار نیست که اولویت دفاعی برای یک کشور مرزهای مشترک اون کشوره. من در خبری نخوندم که یک کشور عربی خاص علیه مرزهای ایران تحریک مستقیم کرده باشه از اون سوی آبهای خلیج فارس. ولی جمهوری اسلامی، ماموران نظامیش، اعضای سپاه پاسدارانش در دمشق الان حضور دارن و در یمن در مرزهای مشترک با عربستان سعودی مبارزه میکنن برای تضعیف دولت عربستان سعودی. آیا اینها واقعا با منافع ملی ایران، با امنیت ملی ایران میتونه ارتباط مستقیمی پیدا بکنه یا خیر؟ در این معادله کدوم کشور شکل تهاجمی داره، کدوم کشور شکل تدافعی داره؟ من اسرائیل رو دشمن مردم ایران و عامل تهدید امنیت ملی ایران تلقی نمی کنم، دشمن جمهوری اسلامی می بینم و این جمهوری اسلامی است که این دشمنی رو برای خودش و برای مردم ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم خریده. من تکرار می کنم، منافع ملی ایران، دفاع از حدود ملی ایران، مفهومش حدود و مرزهای شناخته شده ملی ایرانه و ایران هیچ مرز مشترکی در سوریه، در مرز مشترک با عربستان نداره. اینا تهدیدها و تحریکای نظامی است که جمهوری اسلامی اون رو ابدا میکنه، ادامه میده و در نهایت باعث میشه که مرزهای ملی ایران و امنیت ملی ایران هم مورد تهدید قرار بگیره.
آقای آریان لطفاً خیلی کوتاه در آخرین جمع‌بندیتون گمان میکنید به عنوان یک کارشناس نظامی این آزمایش‌های موشکی همچنان ادامه پیدا کنه یا صرفاً این آزمونی بود برای آغاز دوره دونالد ترامپ؟
خیلی کوتاه میگم، حرفایی رو که زدم به معنای پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش نیست. در ارتباط با آزمایش‌ها، ایران به این آزمایش‌ها ادامه خواهد داد، و قطع نخواهد کرد، برای اینکه یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران هست و نقصی هم با قطعنامه 2231 نداره. از این جهت من فکر نمی کنم که این آزمایش ها قطع بشه.
و شما آقای تقی‌زاده نظرتون در این مورد چیه؟
من هم تصور میکنم که این تحریکات رو جمهوری اسلامی ادامه میده و تا تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری اگر موشک پرانی صورت نمیگیره تحریکات دیگری صورت میگیره.
به پایان دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنون از حضور کارشناسان برنامه، حسین آریان کارشناس نظامی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی، هر دو در بریتانیا، و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد. ایام به کام، حسن جعفری.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از
ایران برام خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.